بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 128 صفحه 17 المسألة الرابعة عشرة في العلة السورية. بعد از اینکه درباره علت مادیه بحث کردیم، درباره علت سوریه بحث مختصر میکنیم. در این مسئله دو تا بحث داریم، یکی اینکه صورت چیست و به چه مناسبت و با چه اعتبار علت سوریه گفته می شود، و بحث دوم این که آیا یک جسم می تواند چند تا صورت داشته باشه یا فقط باید یک صورت داشته باشه. این دو تا بحث ما داریم، مسئله 14 هم داریم. در مسئله 13 هم محل رو توضیح دادیم و گفتیم که دو قسم داره، یکی محل متقوم که اسمش رو ماده گذاشتیم، یکی محل مقوم که اسمش رو موضع گذاشتیم. وقتی که محل دو قسمشه، حال هم دو قسمشه، یکی حالی که مقومه اسمش رو صورت میذاریم، یکی حالی که متقومه اسمش رو عرض میذاریم. وقتی محل متقوم شد، حال مقوم میشه، یعنی اون وقتی که محل ماده است، حالش صورت میشه چون مقومه. و اگر محل موضوع شد و مقوم شد و موضوع شد، حالش متقوم میشه و عرض میشه. پس روشن شد که همونطور که دو قسم محل داریم، دو قسم هم حال داریم. در اینجا، یعنی در این مسئله 14 هم، حالی که عرض است مورد بحث ما نیست، حالی که میخواهد صورت باشد مورد بحث ماست. یعنی محلی که ماده است مورد توجه در مسئله قبل، و حالی که صورت است مورد توجه در این مسئله که میخوام شروع کنیم. حالا این صورت چه شأنی دارد نسبت به ماده و چه شأنی دارد نسبت به مرکب؟ یادتون هست که ماده رو هم نسبت به حال سنجیدیم، هم نسبت به مرکب سنجیدیم. نسبت به حال گفتیم قابله، نسبت به مرکب گفتیم علت مادی است. حالا صورت رو هم یک بار نسبت به محل می سنجیم، یک بار نسبت به مرکب می سنجیم. اگر نسبت به مرکب سنجیدیم، میگیم علت سوریه است، یا میگیم صورت، یا میگیم علت سوریه است. علت سوریه است یعنی سازنده این مرکب است، دخیل در تشکیل مرکب است. منتها در اینی که دخیل است و علت است، سوریه است، یعنی از سنخ صورته، نه ماده باشد، صورته. پس صورتی است که علت مرکب است، اینطور معنا میکنیم. علت سوریه برای مرکب یعنی صورتی است که علت مرکب است. علت مرکب یعنی سازنده مرکب، یعنی تشکیل دهنده مرکب، نه سازنده به معنی فاعل، سازنده به معنی تشکیل دهنده. علت مادی هم همینطور بود، علت مادی سازنده مرکب بود به معنی تشکیل دهنده. علت سوریه هم سازنده مرکب است به معنی تشکیل دهنده، ولی اون تشکیل دهنده بود از سنخ ماده، بهش میگفتیم علت مادیه. این تشکیل دهنده ای از سنخ صورت، بهش میگیم علت سوریه. پس رابطه صورت با مرکب روشن شد و معلوم شد که ما صورت رو در وقتی ملاحظه میکنیم به نسبت علل مرکب، بهش میگیم صورت، یا میگیم علت سوریه. حالا اگر صورت رو نسبت به ماده ملاحظه کردیم، خب این حال پر ماده است، همونطور که ماده قابل اوست او هم حال در ماده است. اما ما به این رابطه کاری نداریم، رابطه دیگری بین صورت و ماده هست، اون رو میخوام الان توضیح بدیم. ماده بر اثر اینکه موجود بالقوه است و فعلیت نداره، نمیتونه رو پای خودش بیسته، برپا نیست، یعنی یه موجود برپایی نیست، یه موجودی که قائم باشد و برپا باشد نیست. صورت او رو برپا میکنه، چون صورت بهش فعلیت میده و او رو برپا میکنه. ماده فقط شأنش این است که میتواند صورت رو قبول کنه. وقتی صورت رو قبول کرد، وجود میگیره و برپا میشه. پس میبینید که صورت در برپا کردن و یا اقامه ماده دخالت میکنه، بنابراین علت میشه برای ماده. اما چیه؟ چه جور علتی؟ علت سوری میشه؟ نه، علت سوری برای مرکب بود. پس برای ماده چه نوع علتی میشه؟ علت فاعلی میشه، نه علت سوری. علت مادی هم که معلومه نمیشه، چون ماده باید محل باشه، این محل نیست، این حاله، پس علت مادی نیست. علت سوری هم که نیست، چون علت سوری بود برای مرکب نه برای ماده، بنابراین علت فاعلیه. اما چطور علت فاعلیست؟ مگر صورت ماده رو میسازه؟ جواب اینه که نه، صورت ماده نمی‌سازه، پس نمی‌تونه علت باشه. اما این چنین درباره ماده اتفاق می‌افتد که عقلی که مدبر عالم ماده است، ماده رو می‌سازه و اون در واقع فاعل ماده است. و این ماده موجودی است که وقتی ساخته میشه چند دور بر زمین افتاده است، نکه موجود بالقوه چند نهو بر زمین افتاده است، روی پا نایستاده. عقل میخواد او را روی پا قرار دهد، صورت رو بهش حفاظه میکنه. عقل ماده رو میسازه، صورت هم میسازه، صورت رو به ماده میده، تا این صورت ماده رو اقامه کنه. بعد اگر این صورت از بین رفت، دوباره صورت بعدی رو عقل حفاظه میکنه تا اقامه ای رو که اون صورت نسبت به این ماده داشته، این صورت جدید ادامه بده. اینطور تشبیه میکنه، مثل انسانی که خیمه ای رو میسازه، ولی تا ستون زیر این خیمه نزند، این خیمه روی زمین افتاده. اگر بخواد خیمه رو برپا کنه، باید ستون بزنه. اولین ستون، ولی خیمه زده میشه، این خیمه برپا میشه. اگر این ستون رو بکشه، دو مرتبه ستون بعدی باید بزنه تا برپا بودن این خیمه ادامه پیدا کنه. این صورتی که عقل به ماده میدهد، مثل ستونیست که انسان زیر خیمه میزنه. همونطور که ستون خیمه رو از روی زمین بر میداره و برپا میکنه، صورت هم ماده رو از زمین بر میداره و برپا میکنه. همونطور که ستون بعدی جانشین ستون قبلی میشه، صورت بعدی هم جانشین صورت قبلی میشه. خب حالا درباره اقامه خیمه علت چیست؟ دو چیز باعث شدن که خیمه برپا بشود یا برپا بودنش را ادامه بدهد، یکی انسان، یکی هم خود اون ستون. پس برای برپا شدن خیمه دو تا علت با هم شرکت کردند و خیمه رو برپا کردند، یکی انسان، یکی ستون. در مورد بحث ما دو تا علت در اقامه ماده و برپا کردن ماده دخالت کردن، یکی عقل که صورت رو آفرید، یکی هم صورت که به ماده قوام داد و ماده رو برپا کرد. پس صورت علت فاعلی نشد، شریکت رو بلده شد، ولی علت فاعلیه. برخنده در اقامه ماده داره دخالت میکنه به عنوان یک مؤثر، اما تأثیرش به همین نویس که عرض شد. بنابراین عقل ماده رو آفرید و به وسیله صورت ماده رو اقامه کرد. پس در اقامه ماده دو چیز دارن نقش پیدا میکنن، یکی عقل که صورت آفرید، یکی هم صورت که مباشر این اقامه میشه. خود عقل مباشر اقامه نیست، اینطور نیست که عقل با دستش این ماده رو برپا کنه. مباشر اقامه صورته، صورت میره و این ماده رو اقامه میکنه، ولی چون عقل این صورت رو آفرید، شریکت العله میشود برای اقامه ماده. پس نسبت به خود ماده عقل علت فاعلیست، تنهایی دیگه شریک نداره، عقل به تنهایی خود ماده رو میسازه. اما نسبت به اقامه ماده عقل تنها نیست، یعنی عقل مباشر اقامه نیست، صورت رو میفرسته برای اقامه کردن. بنابراین صورت میشه شریک، عقل میشه شریک، دو تا شریک با هم فعالیت میکنن تا ماده اقامه شود. در اصل ایجاد ماده عقل تنها فعالیت میکنه، اما در اقامه ماده عقل و صورت با هم مشارکت میکنن، لذا هر کدوم رو میگیم شریکت العله. منتها خب معلومه عقل شریکت العله است که قوی تر از صورت. با این بیان معلوم شد که رابطه صورت نسبت به ماده چیست. گفتیم رابطه صورت نسبت به مرکب این است که علت سوری باشد. نسبت به ماده چیست؟ نسبت به ماده شریک فاعل است، به تعبیر خواجه جزء فاعل است، فاعلی که فاعل اقامه ماده است، یعنی اقامه ماده را ایجاد کرده. این فاعل دوتاست که با هم مشارکت میکنن، یکی عقل یکی صورت. پس یک جزء این فاعل عقل است، یک جزء این فاعل صورت است. پس صورت نسبت به ماده جزء فاعل است. روشن شد دیگه، روشن شد که صورت نسبت به ماده جزء فاعله. خب حالا مطلب رو جمع کنیم. ماده نسبت به مرکب علت مادی بود، نسبت به صورت قابل بود، اما صورت نسبت به مرکب علت سوری است، نسبت به ماده درسته که حاله، ولی اسمش رو فعلا حال نمیذاریم، میگیم جزء فاعله. جزء فاعل معلوم شد یعنی چی؟ چون فاعل دو جزء داشت، یکی عقل بود یکی صورت بود. خب یک جزءش میشه عقل، یک جزءش میشه صورت، پس صورت میشه جزء فاعل. پس صورت جزء فاعل است برای محلش، محلش این ماده. تمام مطلبی که در مورد صورت قرار بود گفته میشه گفته شد. این مطلب اول بود که در این مسئله میخواستیم بیان کنیم. مطلب دوم این که هر جسمی یک صورت داره یا چند صورت، بحث بعدی ماست که انشاءالله میرسیم. صفحه 128 و 119. مسئله 14 هم درباره علت سوریه است. قال و هذا الحال صورت للمركب و جزء فاعل لمحله. اینی که حضور کرده دو تا حال داشته، یکی حالی که عرض بود، یکی حالی که صورت بود. الان بحث ما در این حال دومه، یعنی این حالی که صورت بود. و هذا الحال، همین حالی که صورت بود که مقدم محل بود، مقدم محل بود یعنی جزء علت بود دیگه، الان تا توضیح دادیم که جزء علته، جزء علت اون مقدم. این حال صورتون در مرکب نسبت به مرکب بسنجی میبینی صورت است برای مرکب، نسبت به محلش که ماده است ملاحظش کنی میبینی و جز افائل لمحلهی، جز افائل است برای محلش، جز اون فائلون نخونید، جز افائلن بخونید، یعنی جز افائل است، فائل مرکب است از صورت و عقل، این صورت جزی از اون مرکب است، جزی از اون فائل است، جزء فائل است برای محلش. اقول هذا الحال، اشاره به کدوم حال داره؟ یعنی بهی، قصد میکند مصنف بهی یعنی به هذا الحال، حال فی‌الماده رو، حال فی‌الماده منظورشه نه حال فی‌الموضوع، حال فی‌الموضوع عرضه، حال فی‌الماده صورته. الان مصنف از هذا الحال که با اسم اشاره آورده حال در ماده رو اراده کرده نه حال در موضوع رو. خب و هو یعنی این حال در ماده صورتون للمرکب لا للماده، نسبت به مرکب صورته اما نسبت به ماده صورت نیست، منظور از صورت صورت، منظور از صورت علت سوری است، این صورت نسبت به مرکب علت سوری است لا للماده، نه اینکه نسبت به ماده علت سوری باشه. پس نسبت به ماده چیه؟ این صورت نسبت به ماده چه شأنی داره، چه حالی داره؟ بیان میکنه لأنه، یعنی این حال که اسمش صورته، اگر مؤنث می آورد برمیگردونیم به صورت، حالا که مذکر آورده برمیگردونیم به حال، این حالی که اسمش صورت است به نظر الالماده جز افائلن، یعنی اگر اعتبارش کنی مقایسش کنی با ماده میبینی برای فاعل جزء، برای ماده جزء فاعل است، جزء فاعل توضیح داده، زیرا فاعل در ماده هو المبدا الفیاض، اون مبدا فیاض است که حالا مبدا فیاض میتونید عبارت بگیرید از خدا، میتونید عبارت بگیرید از عقل که یکی از کارگزاران در این مسئله است، یعنی مامورین خداست در این مسئله. فاعل در ماده مبدا فیاض است، اما نه اینکه مبدا فیاض خودش مباشرتا تأثیر در ماده کند، بلکه به واسطه صورت، به واسطه صورت تأثیر میکنه. پس صورت میشه جزء فاعل. کدام صورت؟ صورت معین؟ نه، صورت معین عوض میشه. مثلا این ماده، ماده که صورت هوایی گرفته، اگر شما تبریدش کنید یعنی خنکش کنید تبدیل به آب میشه، این بخار رو وقتی خنک میکنید تبدیل به آب میشه، یا اینی که صورت آب گرفته اگر تبخیرش کنید تبدیل به هوا، تبدیل به بخار و بعدم تبدیل به هوا میشه، اول تبدیل به بخار میشه، زیادتر حرارت بهش بدید اون ذرات معلق در بخار خشک میشه تبدیل به هوا میشه. پس صورت معینی که صورت آب است تبدیل میشه، باقی نمیمونه که بخواد این ماده رو اقامه کنه. همچنین اگر صورت صورت هوایی است اینم تبدیل میشه، اینم باقی نمیمونه که بخواد ماده رو اقامه کنه. پس صورت خاص از بین میرن، چون از بین میرن و چون از بین میرن پس باید اونها رو مقوم حساب نکنی، بلکه صورت مطلقه رو مقوم حساب کنی، نه این صورت هوا و نه اون صورت آب. صورت مطلقه یعنی صورتی که میتواند همون صورت آب باشد، میتواند صورت هوا باشد. همونطور که ما به ستون خیمه نمیگفتیم خیمه رو با این ستون خاص اقامه میکنیم، میگفتیم با ستون اقامه میکنیم، حالا این بود این، این نبود یکی دیگه. در باره صورت هم همینی میگیم، ماده به وسیله صورت اقامه میشه، ولی نه صورت معین، چه صورت معین عوض میشه، بلکه به وسیله صورت مطلق. لذا ایشون میگه به واسطه صورت مطلقه. صورت مطلقه یعنی هر صورتی که شد، چه صورت آب، چه صورت هوا، چه صورت دیگه، یعنی بالاخره صورت مناسب باید باشه. این مطلب اول بود که بیانش کردیم. در این مطلب اول توجه کردیم که ما گفتیم این حالی که مقدم محلش هست، این حال صورتی نسبت به مرکب و جزء فاعل است نسبت به محل. قال و هو واحد، این بیان حکم دومه، مطلب دومه که میخوام در این مسئله بگم. آیا صورتی که در ماده حلول میکند یک صورته یا میتواند صور متعدد باشد؟ جواب میدن که یک صورته، صورتهای متعدد ممکن نیست. دلیلشون هم اینه که اگر با همون صورت اولی که وارد این ماده شد ماده تونست اقامه بشه، دیگه صورت دوم نقشی نداره، ماده از صورت دوم بی نیاز میشه و وقتی بی نیاز شد صورت دوم میشه لغو، پس وجودش لازم میشه. و اما اگر صورت اول کافی نبود در اقامه، صورت دوم میاد، این دوتا صورت مجموعاً ماده رو اقامه میکنن و دوتا صورت مجموعاً میشن یکی، چون با هم همراه میشن و هر کدوم میشن جزئی از مقیم ماده، مجموعشون میشه یکی، یک مجموعه. این یک مجموعه به عنوان صورت واحده این ماده رو اقامه میکنه. پس اگر دو تا صورت داشته باشیم اینطور میگیم صورت اول یا کافیست یا کافی نیست، یا در اقامه ماده این صورت اول کافیست یا کافی نیست. اگر کافی باشد اقامه ماده به توسط همین صورت اول حاصل شده و ما دیگه احتیاج به صورت ثانی نداریم، و اگر کافی نباشد صورت ثانی مورد حاجت هست، منتها صورت اول و ثانی دوتایی با هم وارد میشن و مادر اقامه میکنند، یعنی مجموع در این صورت میشه مقبل، نه صورت اول و نه صورت دوم، مجموع میشه مقبل. و چون مجموع واحد است پس مقبل باز واحد است، بنابراین مقبل این ماده علایه حال واحده. ممکنه این مقبل از بین بره یه واحدی دیگه جاش بیاد، ولی دو تا مقوم با هم و در عرض هم بخوان وارد بر ماده بشن ممکن نیست، مگر اینکه با هم همکاری کنند و مجموعشون بشه یک مقوم، اون اشکالی نداره. ولی اگر بخوان هر کدوم جدا جدا تأثیر تام بذارند لغویت لازم میاد و باطله. پس سه تا فرض شد، یکی این که صورتی در طول صورت دیگر ماده رو اقامه کند، این گفتیم شدنیه اشکالی نداره، صورتی الان ماده رو اقامه میکنه بعد بر اثر حادثه این صورت از بین میره، صورت دیگه جانشینش میشه ماده رو اقامه میکنه، که صورت اون در طول صورت اوله در عرض هم نیستن. این یه مثلا، این گفتیم جایز. دوم اینه که دو تا صورت در عرض هم بیان و هر دو با هم شرکتن این ماده رو اقامه کنن، با هم شریک بشن و ماده رو اقامه کنن. اینجا گفتیم که دو تا صورت با هم یک مجموعه تشکیل میدن و مقوم میشود همین مجموعه واحد، این هم گفتیم جایزه. سوم اینه که دو تا صورت در عرض هم وارد بشن ولی صورت اول یکی از دو صورت، حالا صورت اول هم نمیگیم چون هر دو با همه، میگیم یکی از دو صورت کار اقامه رو تکمیل کند، یعنی ماده رو به طور کامل اقامه کند. این گفتیم که دیگه احتیاج به صورت دوم نیست، از دو تا صورت در عرض هم که هر کدام بتوانند مقبل باشند این جایز نیست. بنابراین دو تا صورتی که هر کدام جدا مقوم باشن در طول هم جایزن، در عرض هم جایز نیستن. دو تا صورتی که با هم مجموعاً بتونن مقوم باشن جایزن، در عرض هم جایزن، در طول هم که بیفایده است، که در طول هم اولی بیاد اثری نمی کنه چون جز علته، دومی هم باید بیاد تا مجموعه بشن مقبله. قال و هو واحدون اقول و ذکر الابائل، ابائل این قدما، قدما ذکر کردن که صورتی که مقوم ماده است لا تکون فوق واحدت، بیش از یکی نمیتونه باشه. دلیلشون هم اینه، لان الواحده یعنی صورت واحد، این استقلت به تقویم، اگر به تنهایی تونست تقویم کند یعنی اقامه کند ماده رو، استقلت الماده عن الاخرى، ماده از صورتی دیگر بی نیاز میشه، دیگه صورت دیگر نقشی نداره. و این لم تستقل، اما اگر اون صورت واحده مستقل به تقویم نبود، یعنی نتونست به تنهایی ماده رو اقامه کنه، احتیاج به کمک پیدا کرد و صورت دوم کمکش آمد، کان المجموع هو الصورت، مجموع دو صورت رو ما صورت واحده میگیریم، و هو واحدون یعنی مجموع واحده، پس باز هم صورت میشود واحد. بنابراین در تمام حالات صورتی که اقامه کننده ماده یعنی مقوم ماده است، این صورت در همه حال واحده. خب مسئله بعدی، مسئله 15 فل علت القائیه، بحث ما در علت سوریه تمام شد، وارد آخرین قسم علت یعنی علت قائیه میشیم. چون علت گفتیم 4 دیگه، اولی که وارد در بحث علت شدیم گفتیم علت 4 فاعلی، مادی، سوری، قائی. فاعلی رو توضیح دادیم، مادی هم بعدش، سوری هم که الان ازش فارغ شدیم، حالا مونده قائی، میخوام قائی رو توضیح بدیم. در باره علت قائی ما دو لحاظ داریم، یا به تعبیر دیگه دو اعتبار داریم، که این علت در یک اعتبار ما علت قائی است، در اعتبار دیگه قایت است نه علت قائی. یک بار ماهیت این قایت رو که به وجود ذهنی و به وجود تصوری موجود شده ملاحظه میکنی، یک بار وجود خارجی این قایت رو ملاحظه میکنی. توجه کنی تعبیر رو، یک بار ماهیتش رو ملاحظه میکنی، یک بار وجود خارجیش رو ملاحظه میکنی. تعبیر رو میتونیم عوض کنیم، یک بار وجود ذهنیش رو ملاحظه میکنی، یک بار وجود خارجیش رو ملاحظه میکنی. این قایت به ماهیتش، یا بفرمایید به وجود ذهنیش، علت قایی است و محرک است، تاثیرگذار است. اما به وجود خارجیش قایت است و متفرع بر فعل است. مثال بزنم تا مثلا روشن بشه. نجاری تخت رو میخواد بسازه، تا روی این تخت ساکن بشه، یا بنایی میخواد بیتی رو بسازه تا در این بیت سکنا بگیره. حالا قایت های دیگر هم ممکنه، ما فعلا این قایت رو در مثالمون انتخاب کردیم که بنایی داره بیتی رو میسازد تا در این بیت ساکن شود، یا نجاری تختی رو میسازد تا روی اون تخت آرام بگیرد. ابتدا ماهیت سکنا تو ذهنش میاد، نه ماهیت بیت و نه ماهیت تخت. البته ماهیت تخت هم به ذهن میاد، ماهیت تخت هم به ذهن میاد، ولی این در واقع ماهیت قایت نیست، چون ما داریم درباره قایت بحث میکنیم، میگیم قایت به ماهیتش علت قایی است و به وجود خارجیش قایت است. بحث ما اصلا در خود قایته، بحث در اون فعل نداریم. نمیگیم ماهیت بیت رو تصور میکنیم، البته تصور میکنیم ولی ما به این تصور کاری نداریم. نمیگیم ماهیت تخت رو تصور میکنه، بازم البته تصور میکنیم ولی ما به این تصور کاری نداریم. اون چی که ما بهش کار داریم تصور قایته. قایت رو که اون سکنای در بیته یا آرام گرفتن روی تخته، اینو تصور میکنه، اون فاعل اینو تصور میکنه. با تصور این قایت تحریک به فعل میشه و اقدام میکنه به ساختن بیت یا ساختن تخت. پس این فاعل فاعل بالقوه است و با تصور اون قایت فاعل به فعل میشه، یعنی شروع میکنه به فعل. بنابراین تصور اون قایت میفرماید وجود ذهنی اون قایت، به عبارت دیگه میفرماید ماهیت اون قایت که در ذهن موجود شده، این محرک می شود، این فاعل بالقوه رو به سمت فاعل بالفعل شدن سوق می دهد و بعد این فاعل بالفعل شده، این فاعلی که فاعل بالفعل شده، بیت رو می سازد یا تخت رو می سازد. پس می بینید که اون سکنا وقتی تصور می شه محرک این فاعل می شه. نه علت میشه محرک میشه، یعنی اثرگذار میشه، علت میشه. اما بعد از اینکه منزل ساخته میشه، تخت ساخته میشه، بنا میره توش ساکن میشه، تأثیری گذاشته نمیشه. سکونتی که محرک این آدم بود حالا حاصل شد در خارج و متفرع شد به فعل. فعل یعنی ساختن منزل یا ساختن تخت، متفرع شد یعنی بعد از فعل آمد. بعد از اینکه تخت ساخته شد رو تخت نشستیم، استراحت کردیم. بعد از اینکه منزل ساخته شد در این منزل سکنا گرفتیم. پس استراحت و سکنا شدن قایت. قایت یعنی منتها، یعنی اون چیزی که بعد از فعل آمد. بعد از فعل سکنا آمد، بعد از فعل استراحت آمد، تحریکی دیگه نیست. ولی قبل از اینکه ما فعل رو بسازیم، تصور این سکنا، تصور این استراحت محرک ما شد، یعنی فاعل، فاعل شد برای فاعلیت ما، فاعل شد برای فاعلیت ما. یعنی فاعلیت ما الان بالقوه بود تا وقتی این تصور حاصل نشده بود. حالا که این تصور حاصل شد، ما دست به کار شدیم، فاعل بالقوه بودیم، فاعل بالفعل شدیم. پس این تصور فاعل شد برای فاعلیت ما، یعنی در فاعلیت ما اثر گذار شد، اثر کرد. چون علت اثر گذار است، پس علت غایی همین ماهیت غایت است، یا بفرمایید وجود ذهنی غایت است. نه اونی که بعد از فعل بر فعل مترتب می شود، اون که تأثیر گذار نبود، پس شأن علیت نداشت. بنابراین علت خواهی عبارت شد از همون هدف، به شرطی که تصورش کنی یا ماهیتش را ملاحظه کنی. اما اگر وجود خارجی بگیره، این دیگه علت خواهی نیست، قایته. قایت یعنی منتها، یعنی متفرع و فعل. پس علت خواهی روشن شد، علت غایی همون هدف است به ماهیتش، یا بفرمایید به وجود ذهنیش. غایت همون هدف است به وجود خارجیش. این غایت که سکناست یا استراحته، به وجود خارجیش متفرع می شود بر فعل. یعنی فعل که تخته یا بیته تمام میشه، بعد سکنا یا استراحت که قایته متفرعه بر این فعل میشه. این دیگه علت قایی نیست. اونی که بعد از فعل میاد که علت قایی نیست. علت قایی باید در فعل تأثیر کنه و قایت که نمیتونه تأثیر کنه، قایت بعد از فعل میاد. پس علت قایی باید در فعل تأثیر کنه و علت قایی همون تصور قایت یا وجود ذهنی قایته که در فعل تأثیر میکنه، اما نه مستقیما. اول در فاعل تأثیر میکنه، بعدا در فعل. اول فاعل رو تحریک میکنه، بعدا این فاعل فعل رو میسازه. پس علت غایی منشأ پیدایش فعل شده، اما غایت منشأ پیدایش فعل نشده، مترتب بر فعل شده. خب معلوم شد غایت چیست و معلوم شد که علت غایی چیست. فرق بین ها روشن شد. مسئله 15 در علت غایه است. قال والغایه علت، اونی که بعدن میخواد بر فعل ما مترتب شود الان غایه علت است، اما به ماهیتها یا به وجود از ذهنی، نه به وجود خارجی. وجود خارجی که بعدن میاد. غایت علت است به ماهیتها. علت چیست؟ علت استراحت، علت تخت، علت چیه؟ علت است ابتداعا برای فاعل بالفعل شدن این فاعل بالقوه و به واسطه این فاعلیت علت است برای فعل، مباشرتا و بلا واسطه علت فعل نیست. غایت علت است به ماهیت ها. علت است برای چی؟ برای علیت علت فاعلیه. یعنی علیت علت فاعلیه رو بالفعل میکنه. علت فاعلیه بالقوه علیت داشت، این غایت اون فاعل رو تحریک میکنه و این فاعل علیت بالفعل پیدا میکنه، در حالی که قبلا علیت بالقوه داشت. پس غایت به ماهیتش علت است برای علیت علت فاعلیه. همین غایت معلولتون فی وجودها للمعلول، عبارت توجه کنید، همین غایت در وجود خارجیش، وجودنی وجود خارجیش، معلول است برای معلول فاعل. معلول فاعل چیه؟ فعل. پس این غایت به وجود خارجیش نه علت فاعلیت فاعله، بلکه معلوله، اونم نه برای فاعل، معلول معلول فاعله. معلول فاعل فعله، این غایت معلول فعله، پس معلول معلول فاعله. معلول فاعل فعله، این غایت هم معلول فعله، پس میشه معلول معلول. معلولتون فی وجودها للمعلول، یعنی این غایت در وجود خارجیش معلول است. برای چی معلول است؟ برای معلول، یعنی برای فعل، که فعل معلول فاعل است. اقولو الغایت لها اعتباران، غایت دو اعتبار داره، دو لحاظ داره، که یحصل لها به اعتباره ما التقدم و تأخر به نسبت الی المعلول، حاصل می شود برای غایت به اعتبار این دو اعتبار تقدم و تأخر نسبت به معلول. معلول از کده فعله، این غایت به یک اعتبار مقدم بر فعل می شود. به کدام اعتبار؟ به اعتبار ماهیتش یا وجود ذهنیش. به یک اعتبار مؤخر از فعل می شود، به اعتبار وجود خارجیش. پس یحصل لها، یعنی یحصل للغایت، به اعتبار ما، به اعتبار این دو اعتبار، به خاطر این دو اعتبار حاصل می شود تقدم و تأخر برای این غایت به نسبت علل معلول، یعنی به نسبت علل فعل. نسبت به فعل با یک اعتبار این غایت تقدم پیدا می کند و با اعتبار دیگر تأخر پیدا می کند، که توضیح داده شد. و ذالک، و این که غایت به دو اعتبار اعتبار می شود و به یک اعتبار مقدمه بر معلول یعنی فعل می باشد و به یک اعتبار مؤخر می باشد، به این جهت است، یعنی بیانش اینه که فاعل اگر تصور کند غایت رو، فاعل یعنی نجار، فاعل یعنی بنا، این اگر تصور کند غایت رو، فعل الفعل، فعل رو که ساختمان است یا تخت است، شروع میکنه و انجام میده. ثمه، ثمه یعنی بعد از این که فعل رو انجام داد، حصلت القایه به حصول الفعل، غایت که استراحت یا سکناست با حصول این فعل حاصل میشه. خب حالا که این مطلب روشن شد تطبیقش کنیم. فماهیت القایه علتون، ماهیت غایت علت است و محرک است برای علیت فاعل، یعنی باعث می شود علیت فاعل رو، یا بالفعل می کند علیت فاعل رو. از لولا تلک الماهیه و حصولها فی علم الفاعل اگر نبود این ماهیت و نبود حصولش در علم فاعل، لما اثر اون فاعل ولا فعل الفعل. اگر این تصور نبود، فاعل اثرگذار نمی شد و فعل رو انجام نمی داد. پس این تصور یا وجود ذهنی غایت می شود علت برای فاعلیت فاعل و مقدم علت به این لحاظ. حالا این مطلب رو مثال بزنیم. فإن الفاعل للبيت، یعنی بنا که میخواد خانه رو بسازد، یتصور الاستکنان، سکنا گرفتنی در این خانه رو تصور میکنه. اولا یعنی قبل از این که شروع کند به ساختن خونه، تصور میکند سکنا رو که هدف از این ساختمانه. فیتحرک، یعنی بعد از تصور تحریک میشود به ایجاد بیت. به همین تصور رو تحریک کرد، پس شد علت قایی، شد علت. منتها اسمش میذاریم علت قایی. علت شد برای فعل، اما به توسط اینکه علت شده بود برای فاعل. فاعل تحریک کرده بود دیگه، فاعل هم رفته بود فعل رو ساخته بود. پس این وجود ذهنی غایت علت شد برای فعل به توسط این که علت شده بود برای فاعل. بله، فیتحرک و این فاعل الى ایجاد البیت، ثم یوجد الاستکنان، بعد استکنان حاصل می شود به حصول بیت. یعنی بعد از این که بیت حاصل شد، بیت یعنی فعل، وقتی فعل حاصل شد، باید که استکنان است بر این فعل مترتب میشه. پس ماهیت استکنان، ماهیت سکنا گرفتن که ماهیت غایت است، علت است برای علیت فاعل و در نتیجه علت است برای فعل که معلول فاعله. فماهیت استکنان علت است برای علیت فاعل. و وجوده، یعنی و وجود الاستکنان، معلول است للبیت، یعنی بعد از اینکه بیت ساخته میشه این استکنان حاصل میشه، به طوری که ساختمان بیت در حصول این استکنان تأثیر کرده. پس حصول استکنان شده معلول فعل، چون فعل ها آمده استکنان حاصل شده. و وجوده، یعنی وجود این استکنان، وجود خارجی استکنان که متفرع بر بیت میشه، معلول بیت و مؤخر از بیت. خب پس حالا یک ماه، یک سکنا به دو اعتبار دو تا نقش پیدا کرد، میفهمد اشکالی نداره، چون دو تا اعتباره. اگر اعتبار واحد بود، یک امر واحد با یک اعتبار واحد، نمیتواند دو تا عنوان داشته باشد، هم متقدم باشد هم متأخر، هم علت غایی باشد هم غایت. اما چون به دو اعتباره اشکال نداره، به یک اعتبار بود اشکال داشت، ولا امتناع در این که یک شی هم متقدم باشد و هم متأخر به دو اعتبار، هم علت باشد هم معلول، منتها به دو اعتبار. علت غایی اینجا شد دیگه، علت هست اعتبار وجود تصوریش، معلول است اعتبار وجود خارجیش، معلول است اعتبار وجود خارجیش. خب پس یک شیء است، یعنی استکنان یک شیء، دو تا عنوان داره، یکی تقدم به اعتباری، دیگری تأخر به اعتباری دیگر، و این اشکالی نداره. ممکن نیست یک شی هم متقدم باشه هم متأخر به یک اعتبار، ولی اگر اینجا یک شی که سکنات مثلا یا استراحت بر تخته هم متقدم است هم متأخر به دو اعتبار. بحث بعد این شبه جلسه.